صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی هستیم در روز 16 بهمن ماه 1380 خورشیدی. با سلامی دوباره خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه از یک ساعت پیش با ما بودند و با خوشامد به شنوندگان ارجمندی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه‌های ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. بهمن ماه هر سال یادآور روزهای پر التهاب بهمن 1357 است. روزهایی که به انقلاب و تغییر حکومت در ایران در روز 22 بهمن ماه انجامید. از آن هنگام تا کنون بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری درباره این رخداد سرنوشت‌ساز صورت گرفته است. اما همچنان جای پژوهش و گفتگو در این باره وجود دارد. رادیو آزادی به همین مناسبت کوشیده است در رشته برنامه‌هایی با عنوان احزاب و انقلاب به بررسی تجربه احزاب با انقلاب ایران بپردازد. در روزهای گذشته 2 بخش از این مجموعه را که مهدی خلجی تهیه کرده شنیده ایم و اکنون بخش سوم.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
زمینه‌های ظهور احزاب در کشورهای جهان یکسان نبوده است. کمیته‌های انتخاباتی، کمیته‌های دهقانی، گروه‌های پارلمانی، حلقه‌های روشنفکری، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی، گروه‌های انقلابی، اشخاص بانفوذ و فرهمند و همچنین دولت از خاستگاه‌های اصلی پیدایش احزاب بودند. اما در ایران بنا به عقیده غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، انجمن‌های روشنفکری نخستین مکان زایش احزاب به شمار می‌روند.
انجمن‌های روشنفکری نخستین تشکیلاتی هستند که از میانشون اندیشه حزبی یا اندیشه اقدام گروهی شکل می‌گیرد و این انجمنی است که در تاریخ ایران به نام فراموشخانه به ریاست میرزا یعقوب معروفه. این انجمن در خانه جلال‌الدوله میرزا پسر فتحعلی‌شاه در محله مسجد حوض تهران تشکیل می شد و جمعی از اعضای متعصب آن مخالف خبت و دین اعراب بودند و بقیه احساسات میانپرستانه خیلی قوی داشتند. به همین خاطر هم بود که در 1861 فرمان شاه غیرقانونی اعلام شد و اعضایش را تحت تعقیب قرار داد.
اما این آتش نوگرایی که در بیشه اندیشه و زندگی ایرانیان افتاده بود نمی توانست به این سادگی و سرعت خاموش شود. مشروطیت رویداد تاریخی بنیادگذاری بود که ایرانیان را به انحطاط سیاسی خود آگاه کرد و بازگشت به گذشته را ناممکن ساخت و این خودآگاهی رو به گسترش داشت و از حلقه های روشنفکری فراتر می رفت و نخبگان سیاسی را نیز در بر می گرفت. به این ترتیب جوانه های حزب در مشروطیت زده شد و این سرچشمه های فکری گرایش های تازه حزبی را وارد مناسبات سیاسی کردند.
در ایران از آستانه مشروطه 3 حوزه فرهنگی و سیاسی وجود داشت. 1 لیبرالیسم انگلیسی فرانسوی، 2 اندیشه عدالت خواهانه روسی و 3 اتحاد اسلامی عثمانی.
در تاریخ احزاب ایران از 2 نقطه عطف اساسی یاد می شود. دوران مشروطیت و نیز شهریور سال 1320 که با خروج رضا شاه پهلوی از ایران و انتقال سلطنت به فرزندش جامعه برای مدتی فضای آزاد سیاسی را تجربه کرد. اما در هر 2 مقطع این آزادی و پویایی احزاب دولتی مستعجل است و آن روشنایی و شفافیت خیلی زود در تاریکی و غبار انسداد سیاسی پنهان می شود. علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم باور دارد که این 2 موج تحزب و تکثر سیاسی نتوانستند نهادهای مناسب خود را پیدا کنند و دوام بیاورند، ولی در این حال اندیشه ها و دستاوردهای فکری و عملی آنها تأثیری دراز مدت داشت.
در دوره انقلاب مشروطه شما مشاهده کردید که زمینه های پیدایش احزاب و گروه های سیاسی به وجود آمد در سایه گفتمان جدیدی که پدیدار شده بود، اما این زمینه ها به سرعت در سایه غلبه ساختارهای پیشین، ساختارهایی که نافی تکثرگرایی بودند، نافی جامعه گرایی بودند، رنگ باختند. انقلاب مشروطه تحولات ایران رو دست کم در سطح نظری و آرمانی از دوره پادشاهی سنتی و پاتریمونیالیسم سنتی وارد دوره مشروطه خواهی کرد، وارد دوره قانون خواهی کرد، وارد دوره آزادی خواهی کرد. اما شما بلافاصله میبینید که به دنبال زوال نظام سیاسی و فروپاشی امنیت جامعه، دغدغه و اضطراب ناشی از ناامنی زمینه ساز ظهور دولت مطلقه جدید شد و دولت مطلقه جدید پدیدار شد. دولت مطلقه پهلوی اول که در آغاز با همکاری نخبگان سیاسی اون دوره به ظهور می نشینه، بلافاصله ما می بینیم که در طول عمر کوتاه خودش به دولت دیکتاتور مبدل میشه و در پایان عمر خودش به یک دولت استبدادی فردی مبدل میشه. مجددا شما شاهد دهه 20 و تحولات اون هستید که یک نوع تکثرگرایی به ظهور می نشینه و تمایلات آزادی خواهانه، قانونگرایانه، گرایش به سوسیالیسم، گرایش به ناسیونالیسم ابتدا به صورت یک تنوعگرایی و تکثرگرایی ظهور میکنه، ولی باز ما شاهد این هستیم که این تنوعگرایی و تکثرگرایی تبدیل به یک کشمکش و نزاع قدرت میشه که هر کسی و هر جریانی در صدد حذف جریان دیگر هست، که پایان این دهه ما شاهد کودتای 28 مرداد هستیم.
پس از شهریور 20 احزاب و گروه های سیاسی بسیاری فعال شدند. این دسته ها و گرایش ها را به شیوه های متفاوتی می توان دستبندی کرد. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، بر پایه مبانی ایدئولوژیک به این ترتیب احزاب این دوره را از هم متمایز می کند.
از مقطع شهریور 20 سال 1320 ما سه جریان عمده سیاسی اجتماعی فرهنگی را در جامعه ناظر هستیم. اول اون جریان چپ مارکسیستی است که بلافاصله بعد از شهریور شروع به کار میکنه، در مهر ماه همون سال حزب توده شروع میشه و حزب توده با یک اون بقایای گروه های مارکسیستی قبل از ارسکان دوره رضا شاه رو میبینیم، اینا جمع میشن، حرکت میکنن و حرکت مارکسیستی یک فراز و نشیب های خودشو داره در طی این 60 سال تا جلو آمده. حزب توده و جریانات چپ، چریک های فدای خلق، حتی عرض کنم که گروه هایی که از حزب توده منشعب شدن مثل گروه خلیل ملکی، نیروی سوم، همه اینها نمایندگی کردند یک جریان ریشه‌دار تاریخی رو به عنوان چپ مارکسیست در ایران، که هنوز هم این چپ در ایران حضور داره، تا حدودی قدرت داره، بنابراین در معادلات سیاسی میتونه حضور خودش رو نشون بده یا باید حضور رو به رسمیت شناخت. اما جریان دومی که در ایران اتفاق افتاد بعد از سال شهریور 20 جریان ملی است که منجر به پیدایش جبهه ملی، احزاب ملی و بعد مرحوم دکتر مصدق ملی شدن صنعت نفت، که همینطور این ادامه داره. حالا اون احزاب سیاسی که تشکیل میشن باید این هنگامی پایگیری میکنن که بتونن جریان ملی رو به یک شکلی نمایندگی بکنن. جریان سومی که با فاصله بعد از اون دو جریان وارد صحنه سیاسی ایران شد، جنبش اسلامی است که ما بهشون میگیم، که بخش هایی داره، بخشی بوده که مثلا سنتگرا بوده، فدای اسلام بوده، بخش جدیدش که روشنفکران دینی هست.
در کنار این نوع نگرش، برخی جامعه شناسان سیاسی مبنای طبقه بندی احزاب را سنجش رابطه آنها با قدرت سیاسی حاکم می‌دانند و آن را به احزاب حکومتی و وابسته به قدرت و احزاب مخالف و مستقل از حکومت تقسیم می‌کنند. احمد سلامتیان از فعالان پیشین جبهه ملی در پاریس به این نوع تقسیم بندی تمایل دارد.
اساساً ما یک سلسله احزابی داریم که حتی در اگر هم علنی یا قانونی هستند، حاکمیت به وجود آوردنشون در زمانهایی برای کنترل انتخابات توسط نخست وزیر وقت یا رئیس جمهور وقت این احزاب به وجود آمدند و بعدن هم عملاً با حمایت از حاکمیت بودن. هر وقت سیاست حاکمیت تغییر کرده، اون حزب هم یا تعطیل شده یا تغییر یافته. بیشتر در اصطلاح خود ایران هم بهش میگن احزاب حکومتی. از جمله مهمترین اونها حزب وطن سید ضیاءالدین طباطبایی است، حزب دموکرات قوام السلطنه است، یا بعداً احزابی مثل حزب ملیون و حزب مردم و بالاخره بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی. احزاب دیگری که در خارج از حیطه حمایت حاکمیت ها گسترش پیدا کردند، یا حتی اگر زمانهای محدودی حمایت و پشتبانی حاکمیت را داشتند، بیشتر عمر خودشون رو در مقام اپوزیسیون و مخالفت با حاکمیت وقت گذراندند. طبقه بندی اساسی و بزرگشون در ایران دو خانواده سیاسی هستند. یکی خانواده مربوط به حزب توده و دیگری خانواده فکری و سیاسی مربوط به نهضت ملی، دکتر مصدق و جبهه ملی. معمولا هم اگر نگاه بکنیم، این دو خانواده فکری در گذشته قبل از شهریور 20 هم ریشه هایی دارن، بیشتر ناشی از خود جریان مشروطیت هستند و تا الان هم ادامه پیدا کردن.
با هر معیاری احزاب را طبقه بندی کنیم، با توجه به پایدار بودن ساختار استبداد در ایران، تعداد و تنوع احزاب در کشور ما از آغاز تا کنون قابل توجه به نظر می رسد. میرزا صالح احزاب ایران را از 100 سال پیش تا کنون طبق دوره‌بندی تاریخی دسته‌بندی و شمارش کرده است.
محافل و انجمنهای اصلاح طلب و احزاب سیاسی ایران از آغاز تا به امروز را به اعتباری میتونیم به 8 دوره تقسیم کنیم. از دهه اول سلطنت ناصرالدین شاه تا نهضت مشروطه خواهی شامل حدود 200 محفل و انجمن فعالیت داشتند. از مشروطه تا آغاز سلطنت رضا شاه 14 حزب. از آغاز تا انجام حکومت 16 ساله رضا شاه 3 حزب. از شهریور 20 تا 1332 38 حزب. از 1332 تا 1339 12 حزب و جمعیت. از 1342 تا 57 7 حزب. از 1157 تا 1160 11 حزب و جبهه. و بالاخره در این چند سال اخیر در مجموع 129 گروه سیاسی و حزب پروانه رسمی دریافت کردند. بنابراین از آغاز تا به امروز حدود 411 کانون سیاسی، فرهنگی، ام از محفل، انجمن و حزب و غیره تشکیل شده است و به فعالیت پرداختند. رقمی که با توجه به کل احزاب و تشکیلات سیاسی جهان که 4567 است، رقم قابل قبول و جالبی است.
در میان این احزاب، گرایش چپ و جریان ملی بر دیگر سازمان‌های حزبی غلبه دارند و یا از نظر گفتمانی و فکری آنها را زیر تأثیر خود گرفتند و یا در نفوذ عملی و اجتماعیشان حضور آنها را کمرنگ و تحت شعاع خود نشان دادند. در این میان البته آن گرایشی که جای آن خالی است، روی کرده لیبرال است. به سخن دیگر، بسیاری از اهل نظر باور دارند که ما هیچگاه حزب لیبرال نداشته ایم. از موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران پرسیدم راستی چرا سنت سیاسی و فرهنگ اجتماعی ما از آغاز تا کنون اقبالی گسترده به لیبرالیسم نشان نداده است و آیا این به مشکل ساختاری حزب در ایران باز می‌گردد؟
احزاب وجود داشتند، همونطور که شما اشاره فرمودید، و تعدادشون هم خیلی زیاد بود، اما فکر حزبی وجود نداشت و اون اندیشه پارلمانتاریسم مبتنی بر حزب وجود نداشت. احزاب فقط می‌خواستن قدرت رو بگیرن و مسئله‌شون بازی دموکراتیک نبود. مسئله‌شون صرفاً گرفتن قدرت بود. البته گرفتن قدرت جزئی یا هدف اون بازی دموکراتیک است، ولی تمام اون نیست. حزب لیبرال هیچ وقت نداشتیم. بعداً در ایران اطلاق کردن احزاب لیبرال، یا به صورت البته ناسزا به اونها به بعضی از احزاب میگفتن لیبرال، ولی اونها واقعیتش این است که هیچ کدام لیبرال نبودن. یا ملیگرا بودند یا اون نهضت آزادی که نوعی آمیزه ای از ملیگرایی و مذهب بود، اسلامگرایی بود، ولی یک حزب لیبرال به معنی یه حزب واقعی آزادی خواه که مبتنی باشه بر اهدافش بر حقوق آزادی های فردی، ما در متاسفانه هیچ وقت در تاریخ کشور معاصر کشورمون نداشتیم.
موسی غنی نژاد پیام اصلی جامعه مدرن را حقوق و آزادی های فردی می داند و بر این پایه گمان دارد که پارلمانتاریزم اندیشه مقدم بر چپگرایی است، ولی در ایران کمونیسم در چارچوب پارلمانتاریزم و لیبرالیزم فهمیده و عمل نشد.
یعنی از لحاظ تاریخی و منطقی هم نگاه بکنیم، چپ‌ها در واقع میخوان یک درجه فراتر از این اندیشه لیبرالی و آرمان‌های لیبرالی برند، و وقتی خود آرمان‌های لیبرالی هنوز تحقق پیدا نکرده چطوری میخوان که ما از اونها فراتر بریم؟ چالش آزادی خواهی لیبرالیسم وقتی مطرح نشده، سوسیالیسم چجوری میخواد خودش رو تعریف بکنه؟
اگر بپذیریم که لیبرالیسم در مفهوم عام آن گوهر تجدد و عصر روشنگری در اروپا بود، پا نگرفتن لیبرالیسم در ایران لاجرم به دریافت مشوش ما از امر تجدد برمیگردد. جواد طباطبایی، تاریخ نگار اندیشه سیاسی در پاریس، توضیح می‌دهد که ایرانیان مارکسیسم را به عنوان اندیشه‌ای منتقد مدرنیته در نیافتند، بلکه آن را به صورت یک ایدئولوژی تجدد ستیز و نافی ارزش‌های دوران روشنگری فهمیدند و سرانجام به مارکسیسم از مجرای تفاسیر روسی آن تن دادند.
جریان فکری که نمایندگی واقعی دنیای جدید رو میکنه، اون به طور اساسی با لیبرالیسم سازگاره. یعنی جریان‌های فکری عمده که تجدد غربی رو ساختند، جریان‌هایی هستند که امروز بهشون میگیم لیبرال، که البته خب خودشون اینجوری همه جا همیشه اینجوری تعریف نمی‌کردن، ولی عمدتاً جریان‌هایی هستن که در داخل مدرنیته قرار می‌گیرن. مارکس به نوعی در واقع انتقاد مدرنیته است، یعنی از داخل این مدرنیته، این جریان تنومند مدرنیته در واقع سعی میکنه که برخی از اشکالات مدرنیته رو مطرح بکنه.
از طباطبایی پرسیدم میان سنت ما و مارکسیسم روسی چه خویشاوندی بود که چپگرایی تا این اندازه توانست در ذهنیت ایرانی ریشه بدواند و اندیشه لیبرال را واپس بزند.
علتش اینه که اون ایدئولوژی بود که در واقع مارکسیسم رو با توجه به الگوی امت تفسیر میکرد و از این طریق میتونست که پیوندی با ذهنیت ما که همچنان در داخل مقولات امت فکر میکرد برقرار بکنه. بنابراین لیبرالیسم در واقع بیشترین فاصله رو با ذهن ما داشت، برای اینکه خطابش به انسان فرد بود، به انسان مستقل آزاد بود و چیزی بود که در انسان در واقع دوره روشنگری بود که کانت میگفت که مشخصش این است که جرأت اندیشیدن و جرأت فکر کردن رو داره، در حالی که مارکسیسم اگر به صورت اون اندیشه مارکسی خودش به ایران وارد میشد، اگر میتونست این کار رو بکنه، اگر میتونست که واقعا وارد بشه، هم مورد قبول واقع نمیشد. باید از مجرای در واقع صافی تفسیر ایدئولوژیکی میگذشت که همینطور که در چین انجام شد، در ویتنام انجام شد، در کشورهای عقب مونده مثل آلبانی انجام شد، که با اون تلقی امتی در واقع سازگار بود.
جدا از این دلایل معرفت شناختی و فلسفی، واقعیت این است که لیبرالیسم در ایران به لحاظ سیاسی نیز مدافعان جدی نداشته تا بخت خود را در این کشور بیازماید. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در امریکا، معتقد است نه تنها نفس جریان استبداد در ایران مانع از ظهور اندیشه آزادی خواهی به معنای واقعی آن می شده و دشمن استبداد را به سمت اتخاذ روش های خشونتبار و قهرامی سوق می داده، که حتی در تاریخ ایران لیبرالیسم نتوانست دست کم از لحاظ فکری مشروعیت سیاسی پیدا کند، زیرا مدافعان لیبرالیسم یا حکومتگران عصر پهلوی بودند یا کسانی که از سوی جامعه به همکاری و نزدیکی با قدرت حاکم و رضا دادن به روند استبداد متهم می شدند.
وقتی استبداد شدید و بسیار کور و عرض کنم که محدود کننده می بود که به حدی که حتی اجازه نمی داد نیروهای لیبرال فرصت حضور پیدا بکنن، قاعدتاً یکی از عوامل بزرگی می شد که مخالفینش هم باید روش و برخوردی کاملاً حذفی نسبت به همون پیش می گرفتن. افکار چپ افکار نفی گونهی بود نسبت به اون چه که در ایران شکل می گرفت. از اونجا که ماهیت نافی داشت، قاعدتاً گرایش های خیلی مطلوبی هم داشت. از اونجا که سرکوب هم می شد به طور شدید، یعنی استبداد کاملاً با حضورش حتی طرح این افکار هم مخالفت می کرد، خود به خود این افکار جاذبه بیشتری پیدا می کردن. یکی از موفقیت های استبداد در صلاح کردن لیبرالیسم در ایران این بود که فرهنگ لیبرالی غرب خود به خود ابزاری شد به صورت اون شبه نوگرایی که دولت پهلوی پذیرفته بود و خط مشی خودش قرارده بود، خود به خود لیبرالیسم رو بیدندان و بیمفهوم میکرد در ایران و اعتبار عمومیشو از بین برد. از طرف دیگه هم این یک واقعیت تاریخی است که اغلب نیروهای لیبرال و متفکرین لیبرال ما وقتی که خودشون مقایسه میکردن در میزان اون ترازوی تاریخی، ترجیح میدادن با استبداد شاه همکاری بکنن تا اینکه با نیرویی که به هر حال اونها فکر میکردن ارتجاعی تر هست و اون نیروی سنت هست، و به خاطر همین هم اغلب اینها به قول معروف دولت به راحتی میتونستون بخرشون، جذبشون بکنه و این جذب و پذیرششون در مقطع و همکاریشون با دولت خود به خود اون اعتبار عمومی رو ازشون میگیره.
در چنین فضایی است که حتی کسانی که خود را رسما چپ نمیدانند، برای فاصله گرفتن از آنچه استبداد می انگارند به ادبیات و اندیشه های چپ پناه میبرند و در نتیجه از توجیه عقلانی و سیاسی لیبرالیسم باز میمانند. جمشید اسدی، استاد مدیریت اقتصادی دانشگاه در پاریس، ناتوانی لیبرال های ایران را در تبیین خردمندانه و جامعه پسندانه لیبرالیسم مهمترین عامل قدرت نگرفتن این ایدئولوژی در ایران می‌داند.
بسیاری از کسانی که خودشون رو طرفدار مبارزه پارلمانتاریستی، تسامح، دموکراسی و یک جامعه چند صدایی می‌دونستان، سعی می‌کردن گاهی وقتا گوی رقابتو در دفاع از طبقه کارگر و مبارزه امپریالیستی از چپ‌ها بگیرن، غافل از این که آقا همیشه مردم اصل رو به فرع ترجیح میدن. اگر شما گفتمان سیاسی برگزینید که تمام اصولش و بنیادهاشو از چپ گرفتید، خب مردم اصلشو از چپ خواهند گرفت، در حالی که شما باید بگویید که دفاع از یک جامعه که طبقه کارگر بخشی از اون است، دفاع از حاکمیت ملی که مبارزه علیه استعمارگر بخشی از آن است، چگونه به بهترین طریقی فقط از درون دموکراسی و از درون یک جامعه پلورالیستی و باز برمی آید.
با این همه باید دید اندیشه چپ در ایران چه اقتدار سیاسی و نفوذ اجتماعی داشت که حتی تا امروز نیز گرایش های موجود در ساحت اقتصاد و سیاست زیر تأثیر میراث مارکسیسم هستند.
بخش بعدی برنامه احزاب و انقلاب را فردا از رادیو آزادی خواهیم شنید. این رشته برنامه‌ها تا روز 22 بهمن ماه ادامه می‌یابد. اما هشتمین دوره گفتگوهای فراگیر میان ایران و اتحادیه اروپا دوشنبه شب در مادرید به پایان رسید. ایران خواهان انعقاد قرارداد همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا است و اروپا نیز برای انعقاد این قرارداد پیش شرط‌هایی را مطرح کرده. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
هشتمین دور گفتگوهای فراگیر میان اتحادیه اروپا و ایران که دیروز دوشنبه در مادرید برگزار شد، با دور هفتم همین گفتگوها که دوم سپتامبر گذشته در تهران انجام گرفت تفاوت بنیادی داشت. این بار جمهوری اسلامی در پی اوجگیری غافلگیر کننده روابطش با آمریکا در شرایط بین المللی تازه‌ای با اروپا بر سر میز مذاکره نشست. اسپانیا در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. هیئت ایرانی را علی آهنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی عهده‌دار بود و طرف اروپایش نیز مثل همیشه ترویکا یا هیئت سه جانبه‌ای بود مرکب از نمایندگان اسپانیا، رئیس کنونی اتحادیه، دانمارک، رئیس آتیان و نیز اعضای کمیسیون و شورای وزیران اروپا. هدف اصلی ایران در گفتگوهای فراگیر دستیابی به یک قرارداد دائمی بازرگانی و همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا است، مشابه قراردادی که همین اتحادیه با بسیاری از کشورهای جهان امضا کرده است. آیا ایران خواهد توانست چنین قراردادی را با نیرومندترین مجموعه اقتصادی جهان امضا کند، در حالی که از سوی آمریکا در کنار عراق و کره شمالی عضوی از محور شرارت توصیف شده است؟ در دو سه سال گذشته همراه با گرمتر شدن روابط میان ایران و اتحادیه اروپا، در مناسبات تهران و واشنگتن نیز نشانه هایی از بهبود پدید آمده بود. به نظر می رسید که اروپا و آمریکا، البته با حفظ حساسیت ها و روش های ویژه خود، ادغام ایران را در جامعه بین المللی غیر ممکن نمی دانند. از چهارشنبه گذشته به این سو، در پی اتهام های سختی که واشنگتن بر تهران وارد آورد، توافق ضمنی آمریکا و اروپا بر سر پیشروی قابل تحقق ایران در مسیر عادی سازی به گونه ناگهانی برهم خورد. در گفتگوهای 9 ساعته روز دوشنبه مادرید میان هیئت جمهوری اسلامی و ترویکای اروپایی چه گذشت؟ به رغم بازتاب گسترده این دیدار در رسانه‌های بامداد امروز تهران، محتوای واقعی گفتگوهای دیروز هنوز مشخص نیست. خبرگزاری جمهوری اسلامی بعد از پایان گفتگوها گزارش داد که ایران خواهان انعقاد قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا است و اروپا نیز برای انعقاد این قرارداد پیش شرط‌هایی را مطرح کرده است. این پیش شرط‌ها چیست؟ بر پایه اسناد گوناگونی که طی چند ماه گذشته درباره رابطه با ایران از سوی نهادهای مختلف اتحادیه اروپا انتشار یافته، میتوان دست کم از دو پیش شرط سخن گفت که به احتمال فراوان در گفتگوهای دیروز مادرید مطرح شدند. پیش شرط نخست، انعقاد قرارداد بازرگانی و همکاری اقتصادی میان ایران و اروپا در گروه پیشبرد اصلاحات داخلی در جمهوری اسلامی است. اصلاحات مورد نظر اروپا هم زمینه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند و هم زمینه‌های سیاسی را. پیش شرط دوم، انعقاد قرارداد بازرگانی و همکاری اقتصادی میان ایران و اروپا در گروه پیدایش دگرگونی‌هایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، به ویژه در قبال مسائل خاورمیانه. ترویکای اروپایی دو بار در سال نظریات و اطلاعات خود را درباره ایران با آمریکا و کانادا در میان می‌گذارد. آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست به رغم چرخش منفی تازه‌ای که در روابطش با واشنگتن پدید آمده، اروپا را به انعقاد قرارداد بازرگانی و همکاری اقتصادی متقاعد کند؟ اتحادیه اروپا با مواضع تازه واشنگتن در قبال تهران همراهی نمی کند و حتی از آن فاصله می گیرد، ولی بعید به نظر می رسد که در شرایط تازه بین المللی بر سر انعقاد قرارداد همکاری اقتصادی با تهران شتاب نشان دهد. هیئت جمهوری اسلامی در گفتگوهای دیروز مادرید به احتمال زیاد احساس کرده است که طرف اروپاییش بیش از گذشته بر پیش شرط‌های یاد شده تأکید می‌کند.
گفتار اقتصادی روز و اکنون بار دیگر نوبت پخش خبرهاست از رادیو آزادی. مینا بهارمست.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید درگیری اخیر افراد دو تن از رهبران محلی در گردیز در جنوب شرق افغانستان این نکته را روشن‌تر می‌کند که افغانستان نیاز به ارتش ملی دارد. آقای کرزی بعد از گفتگو با جف هون وزیر دفاع بریتانیا صحبت می‌کرد. زد و خورد در گردیز حداقل 50 کشته به جای گذاشت. رئیس دولت موقت افغانستان همچنین امروز پرچم جدید این کشور را بر فراز کاخ ریاست جمهوری برافراشت. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان امروز در برلین با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی ملاقات کرد. آقای فیشر خود را آماده رفتن به خاورمیانه می‌کند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از ملاقات با یاسر عرفات خودداری می‌کند، اما هفته گذشته با احمد قرائی سخنگوی مجلس فلسطینی‌ها گفتگو کرد. احمد قرائی دیروز هم در واشنگتن با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. محاکمه 4 تونسی که متهم به داشتن مسئولیت عملیات یک هسته سازمان القاعده در ایتالیا هستند از امروز در میلان آغاز شد. این 4 نفر در فاصله ماه‌های آوریل و اکتبر سال گذشته بازداشت شدند و متهم به تهیه مدارک جعلی، نقض قوانین مهاجرت ایتالیا و قاچاق اسلحه، مواد منفجره و مواد شیمیایی خطرناکند، ولی به دست داشتن مستقیم در حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا متهم نیستند. ابراهیم سنه وزیر راه و ترابری اسرائیل و از معاونان سابق وزارت دفاع این کشور میگوید اسرائیل هرگز قصد نداشته و ندارد به ایران حمله کند. آقای سنه به سخنان علی شمخانی وزیر دفاع ایران واکنش نشان میداد. آقای شمخانی گفته است اگر اسرائیل دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند با پاسخی غیرقابل تصور از جانب ایران روبرو خواهد شد. آقای شمخانی اضافه کرده است که منظور او سلاح‌های هسته‌ای نیست. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ایران را متهم کرده است که افراد سپاه پاسداران را به جنوب لبنان می‌فرستد و حزب الله لبنان را علیه ایران علیه اسرائیل مسلح می‌کند. ایران این اتهامات را رد کرده است. 8 دور مذاکرات ایران با مقام‌های اتحادیه اروپا در مادرید برگزار شد. ریاست هیئت ایرانی را علی آهنی معاون وزیر امور خارجه به عهده داشت. آقای آهنی امروز با جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفتگو کرد. در مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افغانستان، تحولات خاورمیانه و حوزه دریای خزر و مسائل حقوق بشر در ایران مورد بحث قرار گرفت. اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد همکاری با ایران پیش شرط‌هایی را مطرح کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید شواهدی وجود دارد که این سوء زن را تقویت میکند که نوع ارتباط میان ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی سبب تشدید خشونت در ماه‌های اخیر در خاورمیانه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در نقل قول مستقیم از خاویر سولانا میگوید اکنون به نظر میرسد که احتمالاً رابطه میان ایران و یکی از اعضای تشکیلات فلسطینی وجود داشته که برای سالها سابقه نداشته است. آقای سولانا افزوده است در خشونت‌های اخیر به نظر میرسد فلسطینی‌ها به سلاح‌های با کالیبر بالاتر از معمول دسترسی داشتند که دلیل عمده‌ای برای سوءظن به دخالت ایران است. در صورتی که چنین چیزی ثابت شود، صحنه خاورمیانه را تغییر خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن پزشک، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دادگستری تهران پس از دستور اولیه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه برای رفع توقیف نشریات سینما جهان و گزارش فیلم از این کار خودداری کرده است و به همین دلیل به درخواست وزارت ارشاد آیت الله شاهرودی در نامه دوباره به عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران دستور داده است این نشریات رفع توقیف شوند. و جنرال پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان امروز خواهان مذاکره با هند برای حل مشکل کشمیر شد. آقای مشرف در این حال هند را به نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی در کشمیر متهم کرد و گفت که مسلمانان کشمیر برای پایان دادن به نقش استعماری هند در کشمیر اسلحه به دست گرفتند. پاکستان میگوید فقط حمایت معنوی و سیاسی به گروه‌های کشمیری می‌دهد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. یک کارشناس آمریکایی مسائل ایران میگوید پرزیدنت جورج واکر بوش با تفاوت گذاشتن میان کسانی که آنها را رهبران نامنتخب ایران و مردم ایران نامیده یادآور شده که میخواهد مردم ایران از چنین رهبرانی رهایی یابند. او همچنین میگوید واکنش مقامات جمهوری اسلامی به سخنان رئیس جمهوری آمریکا شگفت‌آور و دور از انتظار نبود. همایون مجد در واشنگتن و گفتگویی با پاتریک کلاسن.
شماری از ناظران سیاسی در واشنگتن، تهران و در دیگر پایتخت‌ها اظهار نظر کردند که آنچه رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران گفت، راه را بر حرکت‌هایی که در جهت نزدیکی دو کشور جریان داشته بسته است. اما پاتریک کلاسون، کارشناس ایران، میگوید چنین نیست. سمی افزاید:
I would argue that Mr. Bush spoke honestly about the fact that Iran continues to support.
آقای بوش صادقانه درباره حمایت ایران از تروریسم و نیز تولید سلاح‌های انهدام جوی سخن گفت. و این یک مانع بسیار جدی در راه بهبود مناسبات است. در همین حال پرزیدنت بوش یادآور شد که آمریکا تا چند روزی می‌خواهد ایران از حکومت رهبران نامنتخب که در راه تحقق آرمان‌های مردم ایران برای آزادی ایستادند رها شود. به گمان من آقای بوش به این ترتیب بین مشکلات آمریکا با رهبران ایران دارد و احساس همدردی نسبت به مردم ایران تفاوت خواهد
شد.
پاتیکلاسون آنچرا رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفتند واکنش افرادی که مردم انتخاب نکردند می‌داند و می‌گوید این موضوع کانها از گفته‌های پرزیدنت بوش ناراحت شدند شگفت‌آور نیست و در پاسخ به این پرسش که آیا این گفته‌ها به موقعیت پرزیدنت خاتمی آسیب رسانده است یا نه می‌گوید هر زمانی که آمریکا درباره سرکوب در ایران و کوشش‌های تندروها برای دستیابی به سلاح‌های انهدام جمعی و حمایت از تروریسم سخن گفته به سود جنبش اصلاح طلب نبوده است زیرا در ایران نوعی واکنش ناسیونالیستی علیه اظهار نظرهای رهبران آمریکا نشان داده شده است پاتیکلاسون می‌گوید وقتی آقای بوش چنین سخنانی را کرد به گمان من به واکنش در ایران چندان توجهی نداشت بلکه میخواست مردم آمریکا و جهان بفهمند که ایالات متحده درباره وضع چگونه میاندیشد و چه احساسی نسبت به آن دارد. خانم مادلین آربرایت وزیر سابق امور خارجه آمریکا گفته‌های آقای بوش و قرار دادن ایران، عراق و کره شمالی در یک کفه را اشتباهی بزرگ نامیده و گفته از آنها با هم متفاوت هستند. پاتریک کلاسون میگوید تمام کشورها با هم فرق میکنند و اضافه میکند
What Mr. Bush did was to concentrate on the particular aspect of
آنچه آقای بوش انجام داد تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از اقدامات دولت‌های ایران، عراق و کره شمالی یعنی تولید سلاح‌های انهدام جمعی بود و در این موضوع هر سه کشور یک مشکل واقعی به وجود
می‌آورد.
با این حال پاتریک کلاسون میگوید هنوز امکانات زیادی برای گفت و شنود بین ایران و آمریکا وجود دارد به شرط اینکه ایران به راستی علاقمند باشد و میافزاید این ایران است که مانع اصلی تماس بین مردم دو کشور بوده است مثلا اجازه نمیدهد آمریکاییان به تعداد زیاد به آنجا بروند از این گذشته امکان تماس‌های رسمی بین دولت‌های ایران و آمریکا وجود دارد و در مورد گرم شدن مناسبات ایران و عراق پاتریک کلاسون میگوید نزدیک شدن دو کشور دقیقاً موضوعی بوده است که برای آمریکا بسیار نگران کننده است و از جمله به پرواز هواپیماهای ایرانی عظیم سوریه از آسمان عراق اشاره میکند و میگوید یک پرسش این است که ایران چگونه میتواند به ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان ادامه دهد نظر پاتریک کلاسون کارشناس ایران را درباره گزارش‌هایی که در مورد نقش ایران در افغانستان منتشر شده است می‌پرسم. می‌گوید مشکل از دیرباز این بوده است که وزارت امور خارجه یک نقش بازی می‌کند و وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران نقش دیگر. این وضع در سالهای 92 و 93 پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز وجود داشت و به نظر می‌رسد حالا نیز چنین است. وزارت امور خارجه نقش بسیار مفید بازی میکند، با جامعه بین المللی در تماس است و به گونه‌ای سازنده عمل میکند، در حالی که وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران نقش مخرب دارد. کنفرانسی که روزی 23 ژانویه در تهران با حضور 300 روحانی تشکیل شد و اساساً خواستار تضعیف دولت کرزی شد، نمونه خوبی است که نشان می‌دهد ایران چگونه می‌تواند همزمان در دو مسیر جداگانه حرکت کند، یکی مفید و دیگری زیانبار.
پاتریک کلاسن، کارشناس امور ایران و جنگ لفظی میان آمریکا و ایران. روزنامه تایمز چاپ لندن گزارش می‌دهد که 5 تن از افسران ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا از پایگاه‌های نظامی در خاک آمریکا به منطقه خلیج فارس گسیل شدند. از هنگام جنگ خلیج فارس در سال 1991 این نخستین بار است که چنین شماری از فرماندهان ارشد نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه آمریکا در منطقه گرد هم می‌آیند. علیرضا طاهری نگاهی دارد به گزارش‌ها و مقالات برخی از مطبوعات جهان غرب درباره اتهامات اخیر آمریکا علیه ایران.
فاینانشال تایمز می‌نویسد به رغم انتقاد تند و تیز پرزیدنت جورج دبلیو بوش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی سرکش، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تأکید کردند که به گفتگوهای خود با تهران ادامه خواهند داد. فاینانشال تایمز می افزاید دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی به همکاری در فرار اعضای شبکه القاعده و جنبش طالبان از افغانستان بر کوره اختلاف میان واشنگتن و تهران بیشتر دمید. روزنامه لس آنجلس تایمز در همین زمینه می نویسد در برنامه تلویزیونی این هفته در شبکه ABC از آقای رامسفلد پرسیده شد که آیا می تواند ادعای همکاری ایران در فرار اعضای القاعده و طالبان را ثابت کند یا نه. وزیر دفاع آمریکا گفت البته که می توانم و تردیدی ندارم که این عده از مرز افغانستان به ایران گریختند. به نوشته ایندیپندنت اگر فرض کنیم که پس از حملات تروریستی سپتامبر گذشته به واشنگتن و نیویورک مغازره دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده باشد، اکنون با انتقاد آتشین پرزیدنت جورج واکر بوش از تهران و نامیدن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از محورهای شرارت در جهان، این مغازره به سر آمده است و بار دیگر رشته‌های امید به ترمیم روابط دو طرف پس از گذشت 23 سال پنبه شده است. همزمان اینترنشنال هرالد تریبیون معتقد است که انتقادات تند پرزیدنت جورج واکر بوش از تهران نه تنها از توقیف کشتی کارینا که از اختلافات جناحی در درون جمهوری اسلامی بر سر رابطه با واشنگتن سرچشمه می‌گیرد. اینترنشنال هرالد تریبیون می‌افزاید دولت آمریکا با دولت محمد خاتمی به خصوص با وزارت خارجه ایران که هوادار گفتگو با آمریکاست تماس‌هایی برقرار کرد، اما عوامل محافظه‌کار جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب و نهادهای نظامی و امنیتی ایران که مهارشان در دست آقای خاتمی نیست، گرایش ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خود را سخت حفظ کردند. با این همه به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون شماری از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفتگو با ایران را همچنان ممکن می‌دانند. یکی از همین مسئولان می‌گوید اگر در راه درست گام برداشته شود چشم‌انداز گفتگو میان واشنگتن و تهران چندان تیره و تار نیست. اینترنشنال هرالد تریبیون در اینجا یادآور می‌شود هواداران ایجاد روابط نزدیک با تهران در وزارت خارجه آمریکا اذعان می‌کنند که هر گونه نزدیکی با ایران باید به زمانی موکول شود که کشمکش دو جناح اصلی مخالف و موافق رابطه با واشنگتن در تهران پایان گرفته باشد. از سوی دیگر لس آنجلس تایمز تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در افغانستان را یکی از علل عمده انتقاد پرزیدنت بوش از تهران می‌داند و به نقل قول از رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد چون این تلاشی دولت موقت افغانستان را تضعیف می‌کند و ما در این زمینه به جمهوری اسلامی اخطار کردیم. پرزیدنت جورج واکر بوش همچنین یادآور شده است اگر این اخطار نادیده گرفته شود آمریکا در آغاز از راه‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مقابله خواهد کرد. در این گیرودار روزنامه اسرائیلی جروزالم پست به نقل از پیشبینی نشریه جینز اینتلیجنس ریویو می نویسد اسرائیل تقریبا بدون تردید پیش از آنکه تهران به مواد کافی برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای دست یابد به زیربنای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اما شماری از مسئولان بلندپایه دولت اسرائیل رسما تأکید کردند که آن کشور در اندیشه حمله به ایران نیست. دریادار علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز بار دیگر یادآور شده است که تهران به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست.
علیرضا طاهری و بازتاب اتهامات آمریکا علیه ایران در مطبوعات غرب. اما روزنامه‌های ایران در این زمینه چه می‌گویند؟ بکتاش خمسه‌پور.
محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران همچنان به اظهارات تند مقام‌های آمریکا علیه ایران واکنش نشان می‌دهند. در یک نگاه و چه مشترک یادداشت‌های بچاپ رسیده در مطبوعات ایران از هر دو جناح اصلاحگرا و محافظه‌کار، لحن به نسبت آرام این مقالات و خوش آمد نگفتن به رویارویی احتمالی با آمریکاست. روزنامه محافظه‌کار قدس در یادداشت امروز خود می‌نویسد اتهامات بوش علیه سه کشور مذکور تفاوتی با آنچه که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا مطرح می‌کردند نداشت. قدس در ادامه چنین رویکردی را برای ایران توصیه می‌کند. قطعاً ایران باید تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن جامعه بین‌المللی نسبت به واهی بودن اتهامات آمریکا ادامه دهد. در همین حال سعید رجایی خراسانی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای با روزنامه خراسان گفته است ایران نه تنها خطری برای امنیت جهان به حساب نمی‌آید، بلکه یکی از موفق‌ترین، سازنده‌ترین، ریشه‌دارترین کشورهای منطقه به حساب می‌آید و نقشی که ایران در تاریخ فرهنگ بشری دارد مطمئناً از نقش کشور آمریکا بیشتر است. روزنامه صدای عدالت نیز که متمایل به اصلاح‌گرایان است در ستون دیدگاه خود با اشاره به اینکه اظهارات اخیر بوش نشانه ناکارآمدی سیاست‌های دوگانه‌ای است که برای انزوای کشورها به ویژه ایران به کار گرفته است و سوی دیگر انحراف افکار جهانی نسبت به مسائل خاورمیانه و حمایت از اسرائیل و سرکوب ملت مظلوم فلسطین است نتیجه گیری می کند که جایگاه ژئوپلیتیکی ایران با دیگر کشورها متفاوت است و می نویسد قطعا آگاهان بوش را به خود خواهند آورد. روزنامه دست راستی رسالت در شماره امروز خود مصاحبه‌ای با ریچارد مورفی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا را به چاپ رسانده است. مورفی به رسالت می‌گوید اظهارات جورج بوش به معنای تصمیم اتخاذ تدابیر و اقدامات نظامی علیه ایران نیست. در این حال شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه‌ای با نسبت دادن سخنان اخیر بوش به قدرت یافتن بیشتر جناح افراطی کاخ سفید از مقامات مسئول خواسته است که با اعمال نظارت همه جانبه بر اقدامات و عملکردهایی که بر سرنوشت و امنیت ملی کشور مرتبط است بهانه هر گونه اقدامات مداخله جویانه در کشور را از بیگانگان سلب کنند. این تشکل هوادار اصلاحات در پایان می‌گوید هر گونه رفتار و کردار جریان‌های خودسر می‌تواند امنیت ملی و منافع ملت را به خطر انداخته و بهانه و مستمسک لازم را در اختیار جناح جنگ طلب حاکم بر کاخ سفید قرار دهد. این نکته آخر به مذاق روزنامه تندروی کیهان خوش نیامده است. کیهان در سرمقاله خود با اشاره به اینکه سیاست‌های باز اصلاح‌گرایان زمینه‌ساز اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا علیه ایران بوده می‌نویسد این گونه متهم کردن نیروهای داخلی و خودی طبعاً چیزی جز توجیه تراشیدن برای رفتار وحشیانه آمریکای جنایتکار نیست و اگر قرار باشد به این ترتیب برای حل مسائل داخلی گروکشی شود قطعاً منتقدان جبهه دوم خرداد فهرست بلند بالایی از نقطه ضعف‌ها را می‌توانند برای مدعیان اصلاح طلبی ردیف کنند. نقطه ضعف‌هایی که سبب توهم و تجری گاوچران‌های آمریکایی نسبت به انقلاب اسلامی و مردم ایران شده است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مسئله چگونگی بازگشت افغان‌ها به کشورشان یکی از مسائل مهم دولت موقت افغانستان است. دکتر چنگیز پهلوان نویسنده و پژوهشگر در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی میگوید علت اینکه روند بازگشت پناهندگان افغان چه در ایران و چه در غرب کند انجام میگیرد احساس ناامنی آنان و وجود بیکاری در افغانستان است.
آقای پهلوان، شما اخیراً در صحبتی که در برلین داشتید وضعیت پناهندگان افغان رو در ایران بررسی کردید. موقعیت کنونی این پناهنده ها در حال حاضر در ایران چگونه است؟
موقعیت پناهندگان در ایران به هر حال متأثر از موقعیت عمومی پناهندگان، البته از یک طرف، و از وضعیت خاصی که در بر ایران حاکم است. الان در ایران خب رقم بالایی از پناهندگان وجود دارد که گاه صحبت می شود که بین 1,400,000 تاش، ولی به نظر من بیشتر از این هاست تعداد پناهندگان. و مسئله وضعیت زندگی این پناهندگان در حال حاضر در ایران و مسئله بازگشت اونها دارای اهمیت خواهد بود و مؤثر خواهد بود بر سرنوشت بازسازی و صلح در افغانستان. به این علت مهم هست که هم سازمان‌های بین‌المللی با حکومت ایران در ارتباط مداوم باشند که تا اندازه‌ای هستند، و همین که به هر حال حکومت ایران یک سیاست صریح و درستی رو در این مورد پیش بگیرد. کمیساری‌های عالی پناهندگان اخیراً اعلام کرده که قصد داره در طول 5 سال 5,300,000 پناهنده رو به افغانستان باز بگردانه، و مثل اینکه قراره که در مرحله نخست 3,540,000 نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگردن. پیش بینی همین کمیساری ها این هست که در سال 2002 1,240,000 نفر برگردن. این رقم ها البته آسان بر زبان آورده می شود، ولی در اجرا اینها مسائل بسیار مهمی رو به بار می آورند، و از این گذشته باید در نظر بگیریم که بازگشت ناگهانی تعداد زیادی یک باره میتونه ساختارهای هر منطقه داخلی رو در افغانستان آسیب پذیر بسازد. بنابراین سیاست بازگشت پناهندگان باید خیلی دقیق و اندیشیده طراحی بشود.
آقای پهلوان، تعدادی از پناهندگان افغان در ایران مسئله عدم ثبات در افغانستان رو مطرح میکنن. به طور کلی آیا اونها تمایل به بازگشت به کشورشون رو دارند؟
والا بنده فکر میکنم که این نکته که در مورد عدم ثبات پناهندگان ابراز میکنن این مسئله خیلی ظریف و مهمی است، چون حتی پناهندگان افغانستان در غرب هم همین مسئله رو دارن. به هر حال کسانی که مدتی طولانی در یک کشور دیگری زندگی کردن و در اونجا خب یه خانه و کاشانه و امکاناتی برای خودشون فراهم آوردن، میخواهن ببینن اگر همه این چیزها را از دست بدن و به کشورشون باز بگردن، آیا امنیت خواهند داشت؟ آیا شغل خواهند داشت؟ آیا میتوانن سر خانه و زندگی پیشین خودشون برون؟ بنابراین این ملاحظات انسانی را نباید نادیده گرفت. به همین علت هستش که روند بازگشت پناهندگان به خصوص از ایران کند هست، چون بسیاری از این پناهندگان در طول 20 سال گذشته در ایران اقامت گزیدن، و سخت هستش که ناگهان به این آدمها گفته شود که همه چیز خودتون رو رها کنید و برگردید. به این علت پناهندگان خیلی محتاط هستن. البته میدونید که اینها بیشترشون از حقوق پناهندگی هم برخوردار نیستن، اینها رو مهاجر به حساب میآورن این کشورها. در پاکستان که برخی از اینها در اردوگاه ها هستن، خب اونها چون هیچی ندارن راحت تر برمیگردن. اما وقتی که تعداد اردوگاه ها در ایران کم هست، یعنی خوشبختانه کم هست، برای اینکه هر بار که حکومت ایران اردوگاه درست کرده مسائل ناگواری رو به بار آورده، ولی اینهایی که بیشترشون در بازار کار هستن، خب اینها میخواهند ببینن که در چه وضعیتی میتوانن برگردن که جان خودشون و زن و فرزند و خیشانشون در واقع در امنیت باشد. به این علت هستش که روند بازگشت کند هست.
آقای پهلوان، دولت ایران برای بازگشت این افغانها چه تسهیلاتی رو فراهم آورده و اساساً سیاستش در مورد بازگشت اونها چیه؟
دولت ایران در واقع قبل از این ماجرای 11 سپتامبر و به هر حال وضعیتی که در افغانستان در مبارزه با القاعده و طالبان پیش آمد، قصد داشت که تعداد قابل توجهی از پناهندگان رو به اصطلاح باز بگرداند، و حتی به صورت ناگوار. حتی برخی از روزنامه ها هم در این مورد مطالبی نوشتن که ناخوشایند بود. الان هم حکومت ایران یک کمی از اون فشار خودش کاسته به علت این وضعیت، ولی علل اصول تسهیلات کلی رو کمیساریا قول داده فراهم بکند. به این علت حکومت ایران هم خواستار بازگشت پناهندگان هست و همین که گاه سیاست‌های به اصطلاح شل کن و صف کن پیش میگیره و این اشتباه هست، برای اینکه به هر حال این یه نیروی عظیمی است که سالیان دراز در ایران بوده و ایران به هر حال متحمل خیلی از هزینه‌های اونها شده و صلاح هست که حکومت ایران نسبت به این مردم که به هر حال با ما هم فرهنگ هستن با دقت و ظرافت و علاقه رفتار بکنه و نسبت به حضور اونها در ایران به مردم ایران آگاهی درست بدهد.
کمک هایی که شما اشاره کردید کمیساریای عالی پناهندگان وعده داده، تعداد زیادی از افغان ها میگویند هنوز به دستشون نرسیده، به همین دلیل هم تعداد کمی به افغانستان بازگشتند.
این کمک ها دو نوع هستند، یکی همین کمک 20 دلار و اون کیسه ای است که آرد یا برنج یا هر چه که هست میدهند، این رو که هر کسی که بخواهد برود خب میگیرد. اما یک عامل مهم این هست که برخی کمک ها هم کمیساریا به حکومت ایران میکنه برای موقعیت پناهندگان، در اینکه اون کمک ها همه به پناهندگان رسیده میشه، به دست اونها میرسد یا نه بنده اطلاعات دقیقی ندارم، ولی این حرف رو خب اغلب از پناهندگان میشنویم. اما یک عامل دیگری که ما در اینجا داریم این عامل بازگشت مجدده که اینو نه کمیساریا در نظر میگیره و نه حکومت ایران. بسیاری افراد برمیگردن چون در منطقه خودشون امنیت ندارن، دوباره بازگشت میکنن به ایران و این پدیده که بنده بهش توجه کردم در طول سالها خیلی پدیده مهمی هستش. اگر پناهندگان نتونن در موقعیت جدید خودشون رو جا بیاندازن، طبیعی است که با اون کشوری که 20 سال در ارتباط بودن و در اونجا آشنایی های زیاد دارن و به هر حال میتونن به نحوی هم درآمدی برای گذران زندگی کسب کنن، به اونجا بر میگردند و به هر حال این دوباره یک دوره باطلی میشه.
دکتر چنگیز پهلوان به پرسش های شیرین فامیلی پاسخ میداد. اما کم کم به ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی نزدیک می شویم که در آن نازی عظیما با برنامه های شنیدنی فرهنگی به جای من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. از شما دعوت می کنم یک ساعت دیگر در این بخش همراه ما باشید. اما در این آخرین فرصتی که تا ساعت سوم باقی است، قاسم افشار از آخرین فرصت می گوید.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تنگه برون یکی بود ایشی نبود، یکی بود دیده نشد نصف خواب یک صدا، میونه قصه که بود از من و از خود را. جای فرصت همون باسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، باسه دیر شدن بسه خودتو به خواب نزن، وقتی که وقتای ما باسه داشتن نباشه، رفتن و باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی، آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خودت؟ من کمکم کن بمونم، قصه بودنم و با که هستم